ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حضور 300 تن از تجار، بازرگانان و مسئولان بخش دولتی روسیه در دو همایش تجاری اقتصادی مهم در ایران.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم توجه به صنعت گردشگری و اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان توسعه بومگردی.
رئیس مجلس: حمله به نفتکش‌ها در نزدیکی آب‌های ایران مکمل تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ضد ملت ایران است.
واکنش هند به زیاده خواهی آمریکا.
و پایان خوش هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال. ایران با برد قاطع روسیه با صدر نشینی به استقبال هفته چهارم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آغاز فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران و روسیه. همت دو کشور برای سه برابر شدن مبادلات تجاری. 300 تن از تجار، بازرگانان و مسئولین بخش دولتی روسیه خود را برای حضور در دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی و 15مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به تهران و اصفهان رساندند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
تهران و اصفهان میزبان دو اجلاس تجاری میان ایران و روسیه، دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی و 15مین کمیسیون مشترک تجاری ایران و روسیه. در نخستین روز از این رویداد مهم تجاری، دومین همایش قفقاز شمالی با حضور حدود 60 نفر از تجار و فعالان اقتصادی این منطقه و فعالان اقتصادی ایران در تهران برگزار شد.
فاکتیکی я представляю здесь группу.
من از بخش دولتی اینجا حضور دارم و نماینده گروهی از شرکت ها هستم که در زمینه الکترونرژی، نفت و گاز و چند فعالیت جنبی دیگه داریم اینجا انجام میدیم و امیدوارم که تو این زمینه ها بتونیم با پارتنرهای ایرانی فعالیت های خوبی داشته باشیم.
сотрудник государственной думы российской.
نماینده دوما هستن در روسیه. میخوام حتما داشته باشی که چه تعداد نماینده تجاری، نماینده صنعتی و نماینده سیاسی از روسیه الان در این جلسه حضور دارن. در واقع این حاکی از در واقع علاقه شدید روسیه و ایران برای همکاری با هم دیگه، از همکاری دو جانبه است.
بنده دکتر سفروف هستم، رئیس شورای روسی ایرانی روابط تجاری و اقتصادی. چون این مذاکرات خیلی و خیلی مهمه، چون که این یک اپدیت پروژه های بین روسیه و ایران خواهند بود.
فرهاد پرند هستم، رایزن بازرگانی اسبق ایران در روسیه و دبیر میز روسیه. در حاشیه 15مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه ما یک کارگروه صنعت و تجارت داریم. این کارگروه صنعت و تجارت کمک میکنه به تسهیل تجارت بین دو کشور و توسعه روابط صنعتی.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در کنفرانس خبری مشترک با وزیر قفقاز شمالی گفت در شرایط تحریمی دو کشور می توانند روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو جانبه را در زمینه‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
به هر حال توسعه همکاری‌های اقتصادی دو جانبه به ویژه در شرایط فعلی که هر دو کشور با سیاست‌های خصمانه ایالات متحده مواجه هستند، بیش از هر زمان دیگری واقعیتی انکارناپذیر است. ضروری است هر دو طرف برای رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تجارت دو جانبه و منطقه‌ای تلاش بیشتری از خود نشان دهند و زمینه را برای گسترش گردش مالی و گردش کالایی مورد نیاز فراهم کنند.
سرگئی چباتاریف وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی روسیه هم در این همایش گفت مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال گذشته میلادی معادل 1.8 میلیارد تومان بود که این حجم تجارت تا 3 برابر باید افزایش یابد. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه هم با حضور معاونان وزرای دو کشور آغاز شد و قرار است مصوبات آن دوشنبه نهایی شود. 250 نفر از تجار و فعالان اقتصادی روسیه برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه وارد تهران شدند. فعالان اقتصادی روسی قرار است از شهر اصفهان هم بازدید کنند. در این اجلاس نمایندگانی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های مطرح روسیه در زمینه‌های انرژی، واگن و لوکوموتیو، سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات کشاورزی، پتروشیمی و توربین‌های حرارتی حضور دارند. برقراری خط پروازی مسکو اصفهان، تولید مشترک واگن‌های باری، تولید مشترک توربین‌های کمتر از 20 مگاوات، تولید مشترک خودروهای سنگین و صادرات گوشت از منطقه قفقاز شمالی به ایران برخی از پروژه‌های مورد علاقه شرکت‌های روسی برای مذاکره با شرکت‌های ایرانی است.
رئیس جمهور توسعه گردشگری را برای رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی فوق‌العاده مهم دانست و به بانک مرکزی سفارش کرد به متقاضیان توسعه بومگردی که اشتغالی زود بازده و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است، تسهیلات بانکی پرداخت کند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با تأکید بر توسعه گردشگری با استفاده از جاذبه‌های گردشگری در اطراف سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را هم مأمور فعالسازی این نوع از گردشگری کرد. رفع موانع توسعه بومگردی و تسهیل فرایندهای آن از دیگر توصیه‌های رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول بود. در جلسه هیئت دولت، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گزارشی درباره گردشگری با رویکرد بومگردی به هیئت وزیران ارائه کرد. بر اساس این گزارش، بررسی آمار گردشگری داخلی کشور نشان دهنده رشد چشمگیر بازدید از مراکز گردشگری و ابنیه و مجموعه های تاریخی است، به گونه ای که مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری 134 میلیون و 232820 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 24% رشد داشته است.
سخنگوی دولت گفت دولت 2 برنامه برای ساماندهی مسکن و کمک به مستأجران دارد. علی ربیعی در نخستین نشست خبری خود که شامگاه یک شنبه برگزار شد، طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر را از جمله این برنامه ها اعلام کرد و افزود
دولت 2 برنامه داره. یک برنامه‌اش رو در قالب طرح ملی مسکن دنبال خواهد کرد. 400 هزار واحد جدید رو به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین دولت آماده خواهد کرد و تحویل خواهد داد. زمین‌هاش رو آماده کردن. تمام سعیمون بر این خواهد بود که جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مسکن سازی دیده بشه. تمایل افرادی که مسکن می‌خوان برای نوع سکونت و منطقه سکونت درش در نظر گرفته بشه و این 400 هزار واحد بحث شد در جلسه اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور بحث شد و به عنوان یک برنامه جناب آقای مهندس اسلامی قرار گرفت و همینطور 500 هزار واحد مسکن مهر هم تکمیل و تحویل خواهد شد. علاوه بر این مسکن حمایتی هم روند خودش رو خواهد داشت. شنید شنیدم از وزارت کار هم بحث مسکن کارگری رو در حال بررسی دارن که بتونن برای کارگران هم در این چارچوب یا در چارچوب طرح ملی مسکن یا سایر چارچوب‌ها اقداماتی رو صورت بدن. در کنار این اقدامات واگذاری زمین برای تولید مسکن در قالب قراردادهای مشارکت در سراسر کشور و اعطای تحصیلات به سازندگان تا 80%، این بتونه به ما کمک بکنه که بتونیم عرضه رو افزایش بدیم و تقاضا رو تا حدودی برسونیم به تولیداتی که صورت خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی حمله به نفتکش‌ها در نزدیکی آب‌های ایران در دریای عمان را مکمل تحریم‌های اقتصادی بر ضد ملت ایران دانست. علی لاریجانی گفت ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی‌آبرویی شده که پس و پیش حرف‌های خود را محاسبه نمی‌کنند. مجلس هم در جلسه غیرعلنی وضع صنعت و توزیع کالاهای اساسی را با حضور وزیر صنعت بررسی کرد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
آقای لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت، ضمن قدردانی از بیانات هوشمندانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، در ملاقات با نخست وزیر ژاپن گفت:
از سخنان هوشمندانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ملاقات با نخست وزیر ژاپن تشکر می‌کنیم که با دقت تام و استدلال متین منطق ملت ایران را در مقابل ستم هیولای استعمار آمریکا بیان داشتند.
رئیس قوه مقننه همچنین به حمله مشکوک نفتکش‌ها در دریای عمان هم اشاره کرد و گفت اقدام علیه نفتکش‌ها مکمل تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران است. لاریجانی همچنین در واکنش به اظهارات پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به ایران توصیه کرده از ابزار دیپلماسی استفاده کند گفت:
وزیر خارجه کشوری که با اقدامات تروریستی اقتصادی که به بیان خودشان شدیدترین تحریم ها علیه یک ملت است به مصاف یک ملت انقلابی آمدند، آیا این یک اقدام دیپلماتیک است؟ آقای پومپئو، آیا نقض عهد در توافق هسته‌ای و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران اقدام سیاسی است؟ متاسفانه ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی‌آبرویی شدند که پس و پیش حرف‌های خود را محاسبه نمی‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از 2 ساعت با حضور رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه غیرعلنی برگزار کردند. وضعیت صنایع و کالاهای اساسی و توزیع آن محور اصلی این جلسه بود. وزیر صنعت هم در این جلسه گزارشی از وضعیت کارخانه های تولیدی و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به نمایندگان ارائه کرد. عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس گفت: وزیر صنعت در این جلسه محورهای هفتگانه ای را تعیین کرد و مقرر شد سامانه ای راه اندازی شود و توزیع کالاها از انبار تا توزیع در بازار مورد رصد قرار گیرد.
در رابطه با کارخانجات و شرکت‌های تولیدی صنعتی گزارشی داده شد. بحث خودروسازان شد که مرکز پژوهش‌ها نظرش این بوده که ما استراتژی صنعتی در ارتباط با بخش خودروسازی نداریم و جنبندی این بود که خود خودروسازان با کمک دولت به تعهداتشون عمل بکنن. موضوع مهم دیگر در ارتباط با کالاهای اساسی بوده که سهم وزارت صنعت معدن تجارت 6% از 14000 میلیارد بوده. بخش زیادی مربوط میشد به بخش کشاورزی و سایر سازمان‌ها و خدمات و قرار شد بر اساس سامانه‌ای که تعریف شده در ازر تجارت از خود انبار تا توزیع کنترل بشه، نظارت بشه.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ستاد اجرایی فرمان امام خمینی با اهدای اقلام مورد نیاز و همچنین ایجاد بسترهای شغلی برای 10 استان به کمک مردم به ویژه در مناطق سیل زده می رود. شکرخواه معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی.
در مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تصمیم گرفته شد که برای 10 استان مختلف در واقع 30,000 بسته لوازم خانگی شامل یخچال، اجاق گاز، فرش، پتو، لوازم آشپزخانه به اضافه 33,000 بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان عزیز این مناطق، 10,000 دام سبک برای کسانی که دام خودشون رو از دست داده بودن و ایجاد 13,500 شغل مختلف توی این استانها در واقع در دستور کار قرار گرفت. در استان فارس هم 1,000 بسته لوازم خانگی، 2,000 بسته لوازم التحریر و 200 شغل مستقیم در واقع با اعتباری با حدود 14 میلیارد تومان برای استان فارس تخصیص پیدا بکنه که امروز خدمت عزیزان هستیم. انشالله توزیع این لوازم خانگی آغاز میشه، لوازم التحریر هم بنا به نیازی که استان اعلام خواهد کرد در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. اقدامات اولیه برای ایجاد 200 شغل هم تو منطقه سیل زده شروع شده که انشالله امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسه.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داد مانع اجرای طرح‌هایی شود که با سند تحول بنیادین این وزارتخانه مغایرت دارد. سید جواد حسینی که برای توضیح درباره برنامه‌هایش به کمیسیون آموزش مجلس رفته بود، درباره دغدغه‌های نمایندگان مردم در مجلس توضیح داد.
خیلی خوشحال شدم که دغدغه‌های بسیار بسیار عمیق و درستی رو از آموزش مطرح کردن. ما همه اینها رو در واقع یادداشت کردیم. بندم این دغدغه‌ها رو کاملا قبول دارم و انشاءالله بتونیم با کمک خود اعضا کمیسیون که برخلاف کمیسیون تخصصی مربوط به آموزش پرورش است، به ویژه در راستای تحقق و اجرایی شدن سند تبور بنیادین، من اینجا عرض کردم که ما در آموزش پرورش هیچ کاری خارج از چارچوب سند تبور بنیادین نخواهیم داشت. عزیزانم هم بر همین نکته اتفاق نظر دارن. خوشبختانه این سند خرد نظام‌هاش برنامه‌ریزی شده در سطوح معاونت‌ها، در سطوح استان‌ها، در سطوح مناطق، الان پشت درب مدرسه است. برنامه بنده اینه که این کارهایی که عزیزان به خوبی انجام دادن اولویت بندی کنیم و وارد به مدرسه بکنیم، چون تمام کارهایی که دانشگاه انجام میده، مجلس انجام میده، ستاد وزارت انجام میده برای اینه که در مدرسه اتفاق بیفته. لذا ما ان شاء الله برای مدرسه صالح یا مدرسه کیفی جهت اجرایی کردنش ان شاء الله تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. ارتقا منزلت و معیشت معلمان، توجه به آموزش‌های مهارتی و عملیاتی، عدالت آموزشی و کنترل و کاهش آسیب اجتماعی از برنامه‌ای است که ان شاء الله نشستیم ریز داریم براش برنامه‌ریزی می‌کنیم. چون هنوز برنامه رو تدوین نکردم، در حال تدوین برنامه هستیم، در اولین فرصت ان شاء الله ارائه خواهیم داد.
رئیس سازمان حفظ نباتات از هجوم کم سابقه ملخ‌ها به جنوب و جنوب شرق کشور تا 10 روز آینده خبر داد. محمد رضا درگاهی گفت همه امکانات برای مقابله با این هجوم آماده شده است.
کل دستجات که تو عربستان هستن به علت اینکه دمای هوا در اونجا بالاست و سبزینگی برای مصرف ملخ‌های صحرایی که همان بالغ هستن کم است، اینها برای تابستان گذرانی باید مهاجرت کنن، برن یا از یمن مستقیم میرن سمت پاکستان یا از بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان میشن که ما حجم زیادی از ملخ‌ها رو طی 10 روز آینده داریم. همه امکاناتمون رو گذاشتیم باهاشون مبارزه بکنیم. چرا؟ چون اگر ما با اینها مبارزه بکنیم، هم به کشورهای همسایه‌مون کمک کردیم، همونطور که کشورهای همسایه در حق ما کم لطفی کردن، و اشتی ملخ هم ما توی دیماه نخواهیم داشت، چون اگر اونها مبارزه نکنن این ملخ ها تو دیماه باز همین مسیر رو برگشت پیدا میکنن.
واکنش هند به زیاده خواهی آمریکا. دهلی نو در واکنش به تعرفه های گمرکی دولت آمریکا از امروز تعرفه های گمرکی بر 29 قلم کالای وارداتی از این کشور را افزایش داد. محصولات کشاورزی از جمله سویا، گردو، بادام و حبوبات کالاهایی هستند که مشمول افزایش تعرفه های هند شده اند. بر اساس اعلام رسانه های هند، دولت این کشور تعرفه گردوی وارداتی از آمریکا را از 30% به 120% و تعرفه های حبوبات نیز از 30% به 70% افزایش داده است. آمریکا پارسال بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از هند تعرفه 15% و 25% وضع کرد. جنگ تجاری بین آمریکا و هند در حالی است که رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تهدید کرد بر کالاهای وارداتی از فرانسه نیز تعرفه وضع خواهد کرد. آمریکا بر سر تعرفه‌های تجاری تاکنون با چندین کشور از جمله چین، اعضای اتحادیه اروپا، ترکیه، برزیل، کانادا و مکزیک دچار اختلاف شده است. یت کول پلنسکی، دبیر کل حزب حاکم مکزیک، در واکنش به سیاست‌های تجاری رئیس جمهور آمریکا این سیاست‌ها را کهنه و منسوخ خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم با اشاره به سیاست‌های غیر بازاری و ناعادلانه آمریکا پایان جنگ‌های تجاری را خواستار شد. وی بازسازی اعتماد میان کشورها را ضروری دانست.
فردی که نظامیان ضد تروریست در شهر لیون فرانسه را با چاقو تهدید کرده بود با شلیک دو گلوله زمینگیر شد. رسانه‌های فرانسوی با اعلام این خبر گفتند فرد مسلح به سلاح سرد پس از اصابت دو گلوله زخمی و دستگیر شده است. این منابع هر گونه مشخصات تروریستی را در این حمله رد کردند. پس از حملات تروریستی مرگبار سال 2015 در فرانسه، نظامیان ضد تروریست ارتش به صورت دیدبان در سطح شهر در گروه‌های 8 نفره به گشت‌زنی 24 ساعته می‌پردازند و تا کنون چندین بار هدف سوء قصد قرار گرفتند.
مبارزان یمنی تا کنون موفق شده‌اند فعالیت دو فرودگاه پشتیبانی کننده جنگنده‌های سعودی را متوقف کنند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حمله پهپادها به دو فرودگاه ابها و جیزان در جنوب عربستان موفقیت آمیز بود و فعالیت هر دو فرودگاه متوقف شد. عربستان و امارات برای متوقف کردن حمله به تأسیسات حیاتی و فرودگاه‌های خود به دنبال میانجی هستند.
هجمات جديدة لطائرات قاصف توكي المسيرة في العمق السعودي.
حملات جديد پهپاد قاصف کادو به عمق خاک عربستان. فرودگاه‌های ابها و جیزان تعطیل شد. پهپادهای یمن در حمله دقیق مراکز کنترل و هدایت هواپیماهای بدون سرنشین فرودگاه جیزان را منهدم کردند. مخزن سوخت فرودگاه بین‌المللی ابها نیز در حمله پهپادهای یمنی دچار آتش‌سوزی گسترده شد. روزهای سختی در انتظار رژیم سعودی است. سخنگوی نظامی جنبش انصار الله از حملات قدرتمندتر ارتش خبر داد. در همین حال وزیر اطلاع رسانی جنبش انصار الله اعلام کرد انگلیس برای توقف حمله به تأسیسات حیاتی و فرودگاه‌های عربستان و امارات خواستار میانجیگری شده است. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع مزدوران ارتش سعودی در غرب پایگاه اسدیس در نجران حمله و پیشروی گسترده آنها به سمت گذرگاه علب در اسیر را خنسا کردند. در این نبرد جانانه مواضع مزدوران در محدوده کوه قیس در جیزان با موشک زلزال یک با خاک یکسان شد. دشمن سعودی در این عملیات متحمل تلفات و خسارات سنگینی شد.
هذه الضربات والعمليات الموجعه لا يجد النظام السعودي.
نظام سعودی در مقابل عملیات برق‌آسای رزمندگان یمنی جز بمباران مواضع شهری و روستایی در مرزهای سعده، حجه و مناطق العروق، الدیلمی و السیانه در صنعا هیچ ابتکار عملی در جبهه ها ندارد. خبر دیگر این که دو دختر بچه بی‌دفاع در منطقه اتاهیتاه الهدیده هدف گلوله مزدوران قرار گرفتند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کنند. رضا رحمانی گفت سازمان حمایت پیگیر اجرای تعهدات خواهد بود و ما هم در استیفای حقوق مردم با هیچ کس مماشات نخواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از مرکز ارتباطات مردمی قوه در جریان روند اتصال خطوط تلفنی مردم به کارشناسان حقوقی، میزان تماس‌های تلفنی، میزان معطلی مردم و کیفیت پاسخگویی کارشناسان قرار گرفت و دستورات لازم را برای بهبود فرایندها صادر کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 متهم پرونده ارضی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت 2,800,000 معتاد در کشور وجود دارند که 10,000 نفر از آنها معتاد متجاهر هستند.
60 اثر از 3 استان کشور در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. قلعه رحیم‌آباد از استان یزد، خانه نصیری از استان مازندران و همچنین گرمابه روستای خوزنین از استان قزوین از جمله این آثار است.
هیئت پارلمانی ایران متشکل از اعضای گروه دوستی ایران و پاکستان با هدف گسترش روابط دوستانه بین دو کشور همسایه وارد اسلام‌آباد شد.
قنبرعلی بهارستانی جوانترین آزاده کشورمان که در سن 11 سالگی به اسارت نیروهای بعثی در آمده بود پس از سالها تحمل جراحات جنگی به شهادت رسید.
وزیر اطلاع‌رسانی یمن اعلام کرد ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور سلاح جدیدی در اختیار دارند که در منطقه عربی چنین سلاحی وجود ندارد.
و اختلال گسترده در سامانه انتقال برق موجب قطع سراسری برق در آرژانتین و اوروگوئه شد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
تیم ملی والیبال ایران با صدرنشینی قاطع هفته سوم لیگ ملت‌های جهان را به پایان رساند و نیمی از راه صعود به مرحله نهایی را پیمود. در آخرین بازی این هفته از رقابت‌ها در ارومیه تیم ملی والیبال ایران در 3-3 پیاپی روسیه مدافع عنوان قهرمانی در لیگ ملت‌ها را شکست داد و با 24 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول کلی مسابقات تداوم بخشید. در این بازی امیر غفور پشت خط زن تیم کشورمان با 17 امتیاز بهترین بازیکن میدان شد. ایگور کولاکویچ سرمربی تیم ایران در نشست خبری پس از بازی گفت:
Also we start tournament in China so bad in the first set.
سابقا معمولا بازی های اولمون رو و همینطور ست رو به شکل بدی شروع می‌کردیم. خوشبختانه در این هفته از لیگ تونستیم که یک شروع خیلی طوفانی و خوب داشته باشیم. این شخصیت بازیکنای ما و همینطور کیفیت بالاشون هست که می‌جنگن برای امتیازها. بایستی بگم که استراتژی ما برای این بازی سرویس های قدرتمند بود و ما به بهترین نفع این کار رو انجام دادیم. تشکر ویژه دارم از تمام مردم ایران خصوص مردم مرومیه به خاطر این میزبانی خیلی خوب و حمایتی که از تیم ملی داشتن. برای ما مهم این هست که حتما در شیکاگو باشیم. نمیتونم که قرار بالای جدول بمونیم یا نه.
در دیگر دیدارها نیز لهستان 3-1 کانادا را مغلوب کرد. برزیل در 3-3 بر پرتغال پیروز شد. فرانسه 3-1 نتیجه را به آمریکا واگذار کرد. صربستان 3-1 چین را از پیش رو برداشت و ایتالیا با همین نتیجه بر بلغارستان چیره شد. بلندقامتان شایسته ایران ساعت 6 بامداد امروز به تهران برمیگردند و سه‌شنبه برای حضور در هفته چهارم لیگ ملت‌ها به اردبیل اعزام می‌شوند. تیم ایران در هفته ماقبل پایانی مسابقات جمعه با پرتغال و روزهای شنبه و یکشنبه به ترتیب با استرالیا و فرانسه دیدار خواهد کرد. در ادامه مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا در تبریز تیم ایران با نتیجه 3-2 از صدر افغانستان گذشت و با دو برد پیاپی به عنوان صدرنشین گام به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات گذاشت. تیم فوتسال جوانان ایران سه‌شنبه 28 خرداد در یک چهارم نهایی مسابقات با تیم لبنان دیدار می‌کند. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دریافت نامه فسخ قرارداد برانکو به باشگاه را تایید کرد. ایرج عرب با تایید این خبر گفت: ما مطالبات معوقه و 20% از قرارداد فصل آینده برانکو را آماده کرده ایم و تا فردا پول را به صورت نقدی به وکیل او پرداخت می کنیم. برانکو یک سال دیگر با ما قرارداد دارد و بندی تحت عنوان فسخ یک طرفه قرارداد موضوعیت ندارد.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر، خراسان‌های رضوی و شمالی، رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب و فردا شب در مناطق شمال غرب ارتفاعات رشته کوه البرز، برخی از مناطق استان‌های ساحلی خزر، شمال خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد رو دارن. از روز سه‌شنبه تا روز پنج‌شنبه آخر هفته عمدتاً دیگه تو برخی از نقاط شمال غرب کشورمون انتظاری بارش‌های خیلی پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه دیگه از امروز تا آخر هفته به خصوص بعد از ظهر سه شنبه منطقه شرق کشورمون به خصوص منطقه زابل، شمال سیستان، بلوچستان وزش بادهای به نسبت شدید رو داره که منجر به خیزش گرد و خاک تو این مناطق میشه. اما از سه شنبه تا پنج شنبه در غرب، جنوب غرب، جنوب استان سمنان، شمال اصفهان، یزد، قم و مرکزی وزش بادهای شدید رو داریم که انتظار داریم خیزش گرد و خاک رو هم تو این مناطق داشته باشیم. روز سه شنبه دیگه بخش‌های شرقی دریای عمان و از امشب تا روز چهارشنبه بخش‌های مرکزی و شرقی آب‌های خلیج فارس هم موج و متلاطم هستش. ارتفاع موج بین 1.5 تا 2 متر در این مناطق پیش‌بینی شده. توصیه می‌کنیم که احتیاط لازم جهت تردد شناورهای سبک، نیمه سبک و تفریحی در نظر گرفته بشه.
امروز دوشنبه 27 خرداد 1398 هجری شمسی، 13 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 17 ژوئن 2019 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:01 و طلوع آفتاب ساعت 5:48.